اینجا و ولی فکر میکنم که خب یه جاهای درست برمیگرده به نقدش به پوکو و نقد خودش رو به پوکو نقد میکنه. کتابی که در مورد پوکو می‌نویسه 1990 یا 91 آن چه نقد میکنه به پوکو تحت عنوان میل و لذت ها 77 می‌نویسه. من فکر میکنم که توی اونجا بحث لذت های فوکو رو اصلا نفهمید. فکر کرد که داره فوکو با لذت اون کاری رو میکنه که خودش با میل کرد، در حالی که اساسا برای فوکو لذت سامانه است، مثل سکسوالیته، مثل هر چیز دیگه که نسبت نیروها توش شکل میگیرن. برای همین تو میتونی با لذت بفهمی چجوری نسبت ها دارن کنار هم شکل میگیرن. درست توی اون متنش به لذت یه شعنی داد که انگار ابزار مبارزه فوکو، در حالی که اساسا اگر من درست فهمیده باشم، حتی میگم درست شناس اینجا
درست خودش تمایز نیست داره بین لذت و میل،
ولی یه جوری فکر میکنه که لذت برای فوکو همون شعن مبارزاتی رو داره، در حالی که اصلا شعن تحلیلی داره. دستگاه اون گونه که من بحث کنم
من صحبت شما رو از اونجایی که شنیدم این برداشت برای من شکل گرفت در مورد نسبت‌های قدرت، نسبت‌های بین قدرت و نسبت‌هایی که بین نیروها در مثالی که زدیم در صحبتی که کردیم که این نسبت‌های قدرت یا نسبت‌های بین نیروها با منفعت سوژه‌های حامل این قدرت یا سوژه‌های عامل این نیروها و عامل این قدرت‌ها یکی هست. این ایدنتیفیکیشن برای من به وجود اومد که این نسبت های قدرت همون منفعت سوژه های حامل قدرت هست. من سوالم اینه که اگر این هست، آیا این الان فقط در واقع خانشی بود که شما خود شما اینجا ارائه دادین از فوکو، این پیش اومد توش این ایدنتیفیکیشن، یا این که ریشه‌ای در خود فوکو هم این داره و برای خود فوکو هم نسبت‌های بین قدرت همون منفعت عامل‌ها یا حامل‌های قدرت هم سوال هم
می‌دارم؟ واژه‌هایی که به کار برده این واژه‌های من نیست، من اصلا صحبت حاملان قدرت و اینا
البته من برداشت این برداشت برام شکل گرفت،
ولی اینی که میگید حالا بذارید یه ذره در بیارید. من گفتم که قدرت نسبت نیرو، در واقع تو این نسبت نیروها یه جایگاه‌های شکل می‌گیره که جایگاه‌های مختلف سوژه‌های مختلف. مثلا سوژه فرد نیست، شخص نیست. سوژه جایگاه. برای همین فوکو از صحبت از مرگ سوژه نمی‌کنه، چون اصلا مثل اینه که بگیم آقا جایگاه سوژه وجود نداره، جایگاه‌هاش. اما این که این نیروها توی این نسبتشون با هم، خب این نسبتشون رو با هم چجوری سامان میدن، اون معلومه اصلا مبنای حرکتشون منافعشونه. منافع هم پول توی جیب نیست برادر. حتی اینکه تو به پسرخاله تعلق داری و این پسرخاله مثلا این نوع چیز رو این فیلسوف رو دوست داره و تو چون دوستش داری نمیخوای برنجونیش، منفعتی داره برای اینکه حواله این فیلسوف رو.
یعنی این منفعت در خود جایگاه قرار گرفته یا این منفعت رو خود نیروهان که دارن ایجاد میکنن؟
نه ایجاد نمیکنن، اصلا تو اون منافع هستن. مثل اینه که شما ببینید، مثل اینه که یه چیزی اینا هیچ کدوم بیرون هم نیستن، همه اینا درماندگار هم، میدونید؟ یعنی منافع من که بیرون من نیست که من منافع ما ایجاد کنم، من اصلا در درون این منافع شکل میگیرم، این منافع در درون من شکل میگیره. اگر درون ماندگاری رو درست بفهمید، برای همین این روایتی از من نیست. خود فوکو اتفاقا توی تبارشناسی تاریخ، نیچه تبارشناسی تاریخ، یه جمله رو از نیچه نقل میکنه که درست به گونه دیگه از فوکو نقل میکنه تو کتاب فوکوش. الان دیروز هم با یکی از رفتش میگستیم دیروز هم با یکی از بچه ها داشتیم خودیم و روی این خیلی که با هم صحبت کردیم این جمله خیلی مهمه و اتفاقا خیلی با وضعیت اکنون ما نسبت داره. میگه در واقع بزنی از جلو ترش بکنه. اما اگر گزاره های اصلی و به ویژه رویه های اعتراف رو بیرون بکشیم، رویه های در کلیسا، مدرسه، بیمارستان اعمال می شوند و هم واقعیت سکس را جستجو می کنند هم حقیقت را در سکس، آنگاه نمی توانید به سرکوب جنسی باور داشته باشید. فوکو نشان می دهد که چگونه سرکوب و ایدئولوژی مبین هیچ چیز نیستند، بلکه همواره مستلزم آرایش یا سامانه ای هستند که در آن عمل می کنند و نه برعکس. فوکو به هیچ وجه سرکوب و ایدئولوژی را نادیده نمی گیرد، اما همان گونه که نیچه قبلا دیده بود، سرکوب و ایدئولوژی شکل دهنده مبارزه نیروها نیستند. سرکوب و ایدئولوژی شکل دهنده مبارزه نیروها نیستند، بلکه فقط گرد و غبار برخواسته از مبارزه. همین نیچم یه جورایی میگه اگر وکیلی داره دفاع میکنه باید ببینید پدرش چی کار هست، از یه چیزی دفاع میکنه باید ببینید پدرش چی کار هست. انتظرم چیز جدیدی نیست، منم نساختم.
پس باز من بخوام روشن‌تر بیان کنم، منم برای توضیحات شما و توضیحات هم که دادین استفاده کنم. منفعت، نسبت منفعت، حالا میخوام نسبت منفعت با نیرو رو بفهمم. این منفعت قرای جایگاه، این منفعت مربوط میشه به بقای جایگاه در اون نسبت نیروها، یا این منفعت برای اصلا باقی ماندن همون نسبت نیروها در همون نسبتی که در اون لحظه از تاریخ هستن؟
خب همه اینا میتونه باشه، برای اینکه وقتی معمولا نیروها عموما بخششون خیلی دوست دارن هم نسبت همچنان ثابت بمونه، باقی بمونه. بخش از نیروها مدام سعی میکنن این نسبت رو به هم بزنن. نتیجه شما بستگی داره که تو چه موقعیتی تو این نسبت نیروها هستی. باز هم اینا مفاهیم کلی نیستن که به شما بگن یعنی چی. شما باید هر موقعیتی رو همون موقعیت بررسی کنید. یک مثال بزنید. ببینید الان حوسی ها خب اگم عربستان صحبت از چی میکنه؟ صحبت از این میکنه که آقا اینا یه مش تروریستن، رئیس جمهور قانونی رو پایین کشیدن و باید سرکوب بشه. اما همین عربستان 4 سال پیش از جنبش مردم حمایت کرد که علی عبدالله صالح رو بکشن پایین. به علی عبدالله صالح هم گفت آقا زیاد اذیت نکن، تو خوشو بیا کشور ما، ما به پناهندگی میگیم، هم جو زندگی. خب چه اتفاقی افتاده؟ داره به چی خدمت میکنه؟ این نیرویی که داره اینجا نقش بازی میکنه داره به برای چی این خدمت میکنه؟ به خاطر سنی بودنشه؟ به خاطر انسان دوست بودنشه؟ به خاطر مسلمان بودنشه؟ نه، به خاطر منافعش. گفتم منافعم پول نیست. حوثی ها دارن بر چی می جنگه؟ حوثی ها بر منافعشون دارن می جنگه. بازم منافع پول نیست. این رو تکرار می کنم برای که همیشه فکر کنید منافع یعنی پول.
درسته، من
یعنی در واقع همه این توی این جنگ سنی و شیعه و نمیدونم انسان دوست بودن و حقوق بشر و غیر و زاله گرد و قبارهای حاصل از این جنگی هم که نیروها دارن برای منفعشون.
درست، در حالا من منفعت پول با شما موافق هستم، ممکنه اصلا مثال خوبی هم نباشه برای منفعت این پول، چیزی که من نظرم بود از منفعت در نسبتش با قدرت تو همون بحث بیشتر نظریی که داشتیم میکردیم، حالا هرچند گفتم از مثالاتون برداشت من کردم، ولی این مسئله برای من پیش میاد که اگر منفعت رو بخواییم حالا فرض کنیم متمایز از قدرت و این آیدنتیفیکیشن بینشون برقرار نیست،
ببینید آخه این همین آیدنتیفیکیشن مشکل میسازه. من شما میگید مجزا از قدرت، من بهتون یه چیزی گفتم ولی شما به دقت نکردم، گفتم درون ما میگاری، قدرت چیزی بیرون از ما نیست، اصلا ما خودمون قدرتیم، ما خودمون نیرویی و نسبت نیروها. آقا در درون من این نسبت وجود داره، در همین جا که نشستیم نسبت وجود داره، نه جانا قدرت چیزی بیرونی نیست. شما میگید منافع مثلا متمایز از قدرت، مثلا قدرت در ماندگار این منافع، منافع در اون ماندگار قدرت. باز چیزی میشه اضافه کرد به نظرتون؟
یه سوالی
پیش میاد
این همین استراتژی فوکویی مسئله اینه که جایگاه خود فوکو چی میشه؟ یعنی فوکو بی طرف نیست؟ خب اگه بی طرف نیست برابر این آیا انتخاب فوکو یه انتخاب مفتنی بر جایگاه خودش یا مفتنی بر تصدیق تصمیم نظریه؟
نه تصمیم نظری نیست. خب جایگاه
فوکویی جایگاه
یه کتاب های من تجربه های زندگی.
خب مثلا اینه که ما با یه جایگاه خاص مواجه این پس جایگاهی که جایگاه
نه جایگاه خاص چیه؟ تجربه های زندگی
یعنی فرانسوی بیگمنی
حالا
جایگاه نویسنده
نه حتی غیر از این ببین، برای که میگه من توی بیمارستان روانی کار میکردم، این تجربه ها بعد جنبش هایی که میبینه، بعد درگی میشه با زندان یا اون گروه اطلاعات زندان، یعنی این تجربه هاست که اون رو هی گام به گام، بعد فشاری که پدیده شناسی توی همون دوره بر جبه فکری فرانسه داره و جبه روشن فکری پدیده شناسی روانکاوی و مارکسیست، حالا اگزیستانسیالیسم من بیشه، خب این فضا، این فشاری که تو شما احساس میکنید و بعد جنگ دارید دیگه، یه جوری حالا بگیم کنش یا واکنش بهش نشون میدید و بعد تلاش میکنید، شکلهای مختلفی از تلاش هست، یه کسی مثل دریدا یه شکل دیگه این تلاش رو شکل میده که یه جوری بازسازی پدید شناسیه، بازسازی میکنه پدید شناسی رو به یه تعبیری و در واقع ساختارگرایی رو در قالب پسا ساختارگرایی بازسازی میکنه سوسو رو، درسته؟ اما یه کسی هست مثل فوکو که اصلا میکشه این نهره رو اصلا میذاره کنار،
خب من
یا دولاز یا یتری یا کسایی
در مورد یک نویسنده که به این مسئله مقدر پردازه و مخصوص مسئله مثل مسئله قدرت میخواهم که حتی نمونه نیچه هم نمونه بود که قرار بی طرف نباشه، ولی نیچه هم فقط در موضع خودش نیست، یعنی این که به حال نیچه داره خیلی جاها یه جاهای اونتولوژی میگه، یه جاهایی همچین چیزی میگه که موضع خود نیچه نیست لزومن، یعنی محصول موضع خود نیچه نیست نسبت به قدرت. توی فوکو هم من نظر میاد که این مسئله ساز میتونه بشه که بالاخره باید ببینیم من از ایده مثلا یه جور فرشته هنگ یا مثلا یه جور هم فهمی با دیگری مثلا اونطوری که توی خیلی از سنت ها هستن میخوام بحث کنم که مثلا بالاخره شما بتونید دیگران درک کنید، ولی به هر حال مثلا اینه که یک جور منطق مبارزه یا منطق مداخله بالاخره میطلبه که شما گاهی اوقات با خیلی ها که دیگری هستن برای شما، ولی خب توی این مبارزه خاص توی این استراتژی این موقعیت تاکتیکی خاص همراه شما هستن بتونید همراه بشید حتی به لحاظ فکری.
چه
منافاتی
داره با آنچه؟
خب اینجا بالاخره یه دیگری نیمبندی هستش که شما باید باش بتونید چیز کنید.
من اینو که این چیزی که نمیفهمم اینه، ببینید
فقط منظورم که یه خود شما از جایگاه خودتون باید جدا بشید، یه خود این وجود داره، منظورم
این مشکل همینه. آخه اول اینکه ببینید اینا همه مشکل بدونی، برای که این باز هم داریم انگار فوکو رو بهش یه جایگاه استعلایی دیدیم بعد خب این برای که دیگری رو ببینه باید یه ذره یه ذره بیاریم. نه بردم اصلا ما استعلایی به قضیه نهندیم. فوکو هم خودش رو فوکو خیلی راحت اومد ایران، اصلا خیلی راحت اصلا میرفت تو خیابون با آدم های مختلف صحبت میکرد. او در مقام کی؟ در مقام خبرنگار ویژه لیبراسیون یا یه نشریه ایتالیایی. خب نهیزتا اصلا اینجوری نبود که یه سوژه استعلایی. اما این که میگید که این که من با یه عده همراه بشم بازم منافع همه. من میبینم یه منافع ما در این لحظه همسویی داره، میتونم همراه هم لازم نیست هم دیگر بفهمید، همسویی داریم. شناخت منم از این همسویی شناخت به گونه معرفت شناسانه نیست، شناخت یک سرباز در سنگرش. کی داره به من تیر میزنه؟ من بهش تیر میزنم. کی کنار منه داره همراه من تیر میفرسته؟ این میشه همه سنگر من. اصلا شناسایی در مقام یک شناسایی معرفت شناختی و علمی نیست. اصلا لوجیک در واقع این شناساییش به تبارشناسی و فیروزاله که هم توش قالبش میفهمیم اصلا به گونه اون شناخت علمی یا هر شناختار دیگه نیست.
بله ولی بلاخره فوکو اولا مخصوصا تو اون قسمت دوری این دوربندی ها رو من که حالا شما چیز کردیم ولی به حال و فرض این بلاخره فوکو
یه دوربندی ها فقط به خاطر اینه که اخته کنه.
آره من خب بالاخره تو کلاس های درس و اینها باید بالاخره اینجوری تفصیل
نه برای تو کلاس های درس اتفاقا نکته همینجاست. اتفاقا بچه هایی که با هم کار میکنید فوکو، من همیشه بهشون گفتم فوکو رو نمیشه کار کرد، فوکو رو تو دانشگاه نمیشه کار کرد. اگر کار کنی باید اختش کنی کار کنی. در مورد دولوز و گتری و خیلی دیگه هم میشه صحبت کرد. به نظر من مثلا دریدا رو میشه تو نظر ولی حالا این تقسیم بندی که شما میگید چی کار میخواد
بکنید؟ نه خواستم میکنم خواستم میکنم فوکا توی اون دوره آرکیولوژی یه مفهوم اپیستمه داره، مفهوم مهمتر از اون مفهوم چیز داره توی حالا نه فرمی گفتم ولی وقتی مفهوم اینانسه یا حالا شما میگید
اینانسه
آره بیان یا گزاره حالا این اینجا گزاره کنتر شد. این بالاخره چیزی که فوکو داشت کار میکنه دیگه و فقط هم در مواجهه با فوکو به معنی شخص نیستش که بالاخره توی قراره در واقع عنوانی نمیگم شناخت یا دانش و اون معنی که حالا از کنون بسیم چیز باشه اینطوری استفاده نمی کنیم ولی به حال داره با این استفاده می کنیم از این مفهوم و به کارش می بنده و به کار بستن که بالاخره یک جور از آن خود کردن بخشی ازش هست، به کار بستن یک بخشی در واقع قابل انتقال بودنش هست، یعنی اینا رو هستش. گرچه مثلا مفهوم شناختنی به مسابقه مثلا شناختنی علم هست و اینا
نیست. ولی حالا از این چه نتیجه میخوانید؟ من نتیجه
نه من میخوام که یه جاهایی فوکو تو عمل توی عمل نظریش توی تجربهش نظریش با مفاهیمی کار میکنه که مفاهیمی هستن که حالا تو علم انسانی یا هر جای دیگه بالاخره مفاهیمی هستن که فقط مبتنی بر جایگاه فرد فوکو نیستن. طبیعتاً باید اینطور باشه. این رمانی که چیز قرار مواجه بشه با پدیده ها قرار این مواجه شدنش رو ارائه بده،
یعنی این با مفاهیمی کار میکنه که پیش از او هم بوده.
اینه که مثلا سر همون حرف اولمه، یعنی که شما برای اینکه شما تو منطق مبارزه قرار بگیری همیشه باید یه خوردم از این نسبت های قدرت خودت که توش هستی یه خوردم ایده ها رو پرتاب کنی جلوتر، ایده ها رو بیرون پرتاب کنی.
این خب من مثال عینی و عملی شو بزنم، یعنی چیکار کنم؟
این تئوری پردازی کنم یعنی این که چی نشد؟
مشکل قضیه اینه که
آره شما میخوام بگیم که به هر حال هیچ پنجاه برای این بزن
نه نه یعنی میخوام بگم که اگر فوکو نظریه پردازی میگم که دیگه اصلا مبارزه به خاطر همین هم هست که خیلی از اون فیلسوف هایی که امروز ادعای رادیکالیسم دارن اساسا رادیکالیست.
آیا چیه نفیزی هم میکنه؟
اینجا یه مسئلهی که مطرح میشه، شما یه اشارهی کردیم در جواب اون دوستمون که حقوق میخوندم، گفتیم دیرین شناسی ضد پدیده شناسی در واقع نوشته میشه، همین نسبت فوکو و پدیده شناسیه. حالا دلوز که نسبتش تقریبا مشخصه با پدیده شناسی، نمیتونیم بگیم این تفاوت دلوز و فوکوه. دلوز به مسابقه یک نظریه پرداز، فوکو کسی که حالا نظریه پردازی نمی کنه. مثلا توی اگه اشتماع کنم توی بزرگداشت جانوال بود که فوکو راجب جانوال یه که کسی که حالا جمله رو یادم رفته ولی یه ستایش عظیم از جانوال می کنه. یا توی خود مراقبت و تنبیه وقتی داره از شاکله های حسی حرکتی حرف می زنه، اینا من احساس میکنم اصلا وقتی داریم از درون ماندگاری حرف میزنیم از یک نوع تعلیق پدیده شناختی حرف میزنیم، یعنی اون لحظه هایی که
تعلیق یا تعلق،
نه تعلیق، تعلیق یعنی اصلا
آره اساسا کارش رو گفت. حرف شما که نقیز حرف من نیست، من کاملا موافقم با شما که اساسا کار فوکو یه جوری نقد پدیده شناسی، ولی نه به اون گونه که همیشه نقد میشه میان میگن آقا این پدیده شناسی اینا رو گفت ایناش درسته اوناش درسته.
یکشون نسبت نظری،
نسبت نظری نه، نسبت جنگ، نسبت دقیقا جنگ داره. در همین اون مثالی که میزنیم اتفاقا جنگه.
آقا جان دشمن رو چی تعیین میکنه تو این جنگ؟
دشمن رو چی تعیین میکنه؟ چی تعیین؟ یعنی یک شناخت این دشمن. یه ذره توضیح بدی منظورتون. برای فوکو نه دشمن ابدی وجود داره نه دشمن ازلی. حتی موقعیت های تاریخی متفاوت، حتی در یه برهه تاریخی موقعیت های متفاوت دشمن های شما تبدیل میشه. برای فوکو این چنین، ولی برای مثلا مارکسیسم این چنین نیست. مارکسیسم دشمن ازلی ابدیش بورژوازی. بالا برید پایین بیاد بورژوازی، برای فوکو اصلا معنی دشمن ازلی ابدی نداره. می‌دونی شما یه جا وامیستید کنار حوثی‌ها، یه جا وامیستید علیه حوثی‌ها. دوست ابدی وجود نداره، دشمن ابدی نداره. موقعیت شما و نسبت نیروهاست که باشه اون گونه که شما درش قرار دارید و منافعتون بهتون میده شکل میده دوستتون و دشمن. اجرام هیچ نظریه‌ای نمی‌سازه پیشینی که به شما بگه دوستان شما کی هستن و دشمناتون. برای همینه که یه آدمی مثل بدیو نمیتونه بفهمه. بلکه برای بدیو دوست و دشمن پیشه. برای اینکه ماهیت وجود داره. یه ماهیتی، هر پدیده ها ماهیتی دارن و بر مبنای اون ماهیت میشه دوست و دشمن رو مشخص کردن. شکلی ولی فوکو دوست و دشمنی نداره، بلکه ماهیت باور نیست، ذات باور نیست، اسنسیالیست نیست. نمیدونم منظورم
هم بود. من خیلی استفاده کردم همتونه که از کتاباتون هم البته در حد خودم من داشتم ادبیات رد و ارتباطی هم با مستقیم و فلسفه نه، ولی در حد خودم از آساتون خودم تشکر میکنم. جلسه خیلی عالی و خوبی بود. تبریک هم میگم به انجمن فلسفه و تقدیم میکنم بحثا. من فکر کنم به اینکه این مناقشه یه خود فرمیشه روشن تایی پیدا بکنه برگردیم به دوست عزیزمون که با برخط شناسی فوکو سوال کرد. این بحثایی که الان شما می‌فرمایید یه تناقضی الان توی بحث‌ها هست. یه بار مثلا می‌گیم که فوکو اصلاً نظریه پرداز نیست، یعنی منظورش معرفت شناسانه نیست، یا مثلا دوست مجرم فرمایید که بالاخره وقتی شما دارید تبارشناسی میکنید از اون لحظه اعدام دامین که در اونجا شروع میکنه تا به امروز میگه که آقا در هر مقطعی این نوع مجازات ها بدیهی نبوده، در هر مقطعی انسان آمده بر اساس شناخت خودش یعنی ارتقاء دانش خودش نوع مجازاتش رو متوجه کرده. خب دقیقی در این گذر رو بیان میکنی، یه نوع مفهوم سازی عقلانی از مجازات و تنبیه رو داری ارائه میکنی، واقعا چاره‌ای نداری جز این مفهوم سازی عقلانی بکنی. وقتی مفهوم سازی عقلانی کردی اونجا وارد حوزه چی میشی؟ معرفت شناسی میشی. و یک برداشت اینه فرقای کلام شما، یه جا میگید که فوکو اصلا همه چیز خودش رو از تجربه شخصی خودش میگیره. درسته از تجربه شخصی خودش میگیره، ولی اینو یعنی تجربه فرد رو تبدیل میکنه تجربه عام. یعنی میگی که درسته که اون به عنوان یک کارشناس یک مشاور در زندان در یک دو مراکز تنبیهی مستقیما با بیمارها ارتباط برقرار کردی، به عنوان یک گزارشگر ویژه اومده در انقلاب ایران با مردم کوچه بازار نشست و برخاست کرده، سوال کرده، پرسیده و بعد رفته اون مقاله خودش رو در باب انقلاب ایران و بعدا تفسیر شده به کتاب. یعنی این رو واقعا چی میشه وارد معرفت شناسی واقعا فوکو میشه. یعنی از اون مرحله عمل ببینید که یک پله دوباره چی رفت و هر کسی هم واقعا اگر وارد مرحله چی معرفت شناسی بشه خواه ناخواه به مقام سنجش و ارزیابی میرسه و اینجاست که اون نقش انتقادی فوکو که شما درست نمیفرمایید بالاخره او در وسط گود هست، در وسط گود بالاخره باید وضعیت خودش رو نسبت خودش رو با اون جنگ تعریف کنه و در نهایت مطابق من یه مدر از این کلام شما خیلی راضی نشدم که فوکو رو میگید که فوکو نمیخواد به شما دستور بده که عمل بکنید. این فروکاستن فیلسوف به یک ایدولوژیسته. ایدولوژیست ها میان خط مشهور خیلی علنا بیان میکنن و دست رو علمان میکشن، میگن که اگر شما میخواید تغییر بدید این ده تا اصل رو پیاده بکنید، مثلا شروع کنید درگیر بشید با قدرت، قدرت سیاسی رو به خصوص، قدرت رو سرنگون بکنید یا قدرت دیگه بیتی بکنید. این ایدولوژیست ها این کار میکنه ولی فیلسوف مثل فوکو این کار رو نمیکنه. من تا وقتی میگید شما این روند رو دارید طی میکنید و هیچ چیزی بدیهی نیست، ببین الان اگر فوکو بود واقعا در باب تروریسم در خاورمیانه داره رشد میکنه، رشد کرده و نتایجش ما داریم میبینیم. یه زمانی بله اعتیاد جرم بود، یه زمانی همجنسگرا بودن جرم بود، یه بعد تبدیل شد بیماری، الان تبدیل شده به یک نور. یعنی این جرم بیماری نور. آیا چیز در باب تروریسم هم همین چیز رو نظر سازی رو میکنه؟ یعنی الان جرمه میگیم تروریست یک بیماره، بعد تروریسم میشه یک انسان به طبیعی که میخواد یک ساختار جدیدی رو تعریف کنه. یکی اینه که من میگم این سه تا جایگاه فوکو مشخص بشه، آیا یک توصیفگر محضه یا یک معرفت شناسه یا مبنای عمل برای ما در نظر میتونه اونتا غیر مستقیم چیزش میکنه توصیفش میکنه. این بوده اینو اگر سه تا جمع بکنیم این بوده بحث اصلا
باید تروریست این زمان برعکس بوده، این زمان تروریست دونه شما نرم بوده چنین که طبیعی بوده.
میگم آره دیگه اگه فوکو بوده من چیکارش میکرد واقعا؟ دیدم میگید از اون برمید.
توی جنگ سرد گفتن تروریست ها بیمار هست، یعنی اینکه که ترامات خوش مستنه
و احنا شما نشدن مجرم. نه ولی این صحبت که شما کردی من به نظرم میرسی که با البته احتیاج به یک جلسه طولانی داره بشینیم ما صحبت کنیم، ولی ببینید فوکو ارزیابی میکنه. مگه میشه ارزیابی نکنه؟ تبارشناس وقتی تبارشناسیش وقتی میگه چشم انداز داره، فوکو توصیفگر نیست، توصیفگر بدون اینکه داوری بکنه و ارزیابی بکنه نیست، اما داوریش صدق و کذب نیست. اینجاست که میشه معرفت شناسی. من تعجب میکنم، من اینو تو پاسخ قبلی هم به ایشون گفتم مگه میشه که فوکو ارزیابی نکنه؟ اصلا وقتی میگه منافع و میگه درگیری و میگه تو وسط درگیری هستی ارزیابی میکنه، اما ارزیابیش این نیست که حرف X درست است حرف Y غلط است. میگه حرف X داره به چی خدمت میکنه، چه اثرهای قدرتی داره، حرف Y چه اثرهای قدرتی داره، حرفش این حالا